ساعت 5 عصر در ایران شنونده ی رادیو فردا هستید.
امروز در
موج بازداشت فعالان مدنی و سیاسی در ایران ادامه دارد. ارتش اسرائیل ساختمان پارلمان حماس و چندین بنای دیگر را تصرف کرد. حدود 11% از جمعیت بالای 20 سال ایران مبتلا به دیابت هستند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش همراه شما. در شبانه روز گذشته تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی در تهران و ایذه بازداشت شدند. فرزین رضایی روشن، زندانی پیشین سیاسی، در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد از بازداشت دوستش مهناز طراح، کنشگر سیاسی که سال گذشته چند ماهی بازداشت بود، در یکی از خیابان‌های تهران خبر داد. همچنین به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان، روز دوشنبه شقایق مرادی، روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی هم در حمله ماموران امنیتی به خانه‌اش در تهران بازداشت شده است. فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری از کشته شدگان اعتراض‌های زن زندگی آزادی هم از بازداشت زهرا سعیدیانجو از دیگر خانواده‌های دادخواه اعتراض‌های سراسری در یک سال گذشته در ایذه خبر داده است. دلایل بازداشت بسیاری از این افراد از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی اعلام نشده است. ارتش اسرائیل سه‌شنبه خبر داد که ساختمان پارلمان حماس، مقر پلیس، یکی از مراکز تولید سلاح و چند ساختمان دیگر در نوار غزه را تصرف کرده. رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل تأکید کردند که تا نابودی کامل حماس به عملیات هوایی و زمینی خود ادامه می‌دهند. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، هنوز به این اظهارات ارتش اسرائیل واکنش نشان نداده. همزمان با ادامه عملیات در غزه، ارتش اسرائیل اعلام کرده که برای خروج غیر نظامیان از مناطق شمالی نوار غزه گذرگاهی از ساعت 9 تا 16 به وقت محلی باز نگه داشته خواهد شد. در ایران همزمان با روز جهانی دیابت، انجمن متخصصان غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران از ابتلای حدود 11% از جمعیت بالای 20 سال کشور به بیماری دیابت یا همان قند خبر می‌دهند. پیشتر علیرضا مهدوی، معاون فنی مرکز مدیریت بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت، میزان ابتلا به بیماری قند در گروه سنی 25 سال را در سال 1400 حدود 14% اعلام کرده بود. به گفته این مقام وزارت بهداشت، چاقی، عدم تحرک بدنی و ورزش نکردن، رژیم غذایی نامناسب از جمله دلایل افزایش بیماران مبتلا به دیابت در میان نوجوانها و جوانهای ایران است. و اینکه تداوم آلودگی هوا در تهران به تعطیلی یک روزه کلاس‌های آموزشی پیش‌دبستانی و مدرسه‌های ابتدایی در روز چهارشنبه امروز منجر شد. بر اساس تصمیم مقام‌های مسئول در تهران، کلاس‌های درس در روز چهارشنبه فردا به صورت مجازی برگزار خواهد شد و فعالیت‌های ورزشی در سایر مقاطع تحصیلی هم در فضای باز ممنوع است. به گفته حامد یزدی، مدیر کل بحران استانداری تهران، در پایتخت هشدار نارنجی صادر شده و آلودگی هوا تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. سازمان هواشناسی هم در شهرهای کرج، عراق، اصفهان و اهواز هشدار نارنجی صادر کرده و گفته که آلودگی هوا تا پنجشنبه ادامه میابد. اما در اسرائیل، راهپیمایی 70 کیلومتری صدها تن از اسرائیلی‌ها، این راهپیمایی بزرگ را خانواده‌های ترتیب دادند که در حمله 15 مهر حماس نزدیکانشان روبوده یا گروگان گرفته شدند. راهپیمایی بزرگ این خانواده‌ها از تل اویو تا اورشلیم بیت المقدس برای 5 روز برنامه‌ریزی شده است. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، در اورشلیم بیت المقدس گزارش می‌دهد.
امروز در 39 روز از جنگ، صدها تن از اعضای خانواده های اسرائیلی هایی که توسط گروه های حماس و جهاد اسلامی فلسطین در اون حمله غافلگیر کننده روز 15 مهر روبوده شدن و اونها الان در غزه پنهان و پراکنده هستند، راهپیمایی خودشون رو از شهر تل اویو در مرکز اسرائیل شروع کردن و قرار هست به طرف اورشلیم بیان. صحبت از یک مسیر حدوداً 70 کیلومتریه و گفتن که این راهپیمایی پیاده در 5 روز انجام خواهد شد، چون تعداد زیادی بزرگسال و حتی افرادی در صندلی‌های چرخدار و یا والدین و پدر بزرگا و مادر بزرگا هم قراره تو شرکت بکنن که توان جسمی کمتری دارن یه طوری برنامه ریزی کردن که این راهپیمایی 5 روز طول بکشه. البته فقط اونا نیستن، قراره که هزاران اسرائیلی دیگه هم برای حمایت از اونها به این اقدام اعتراضی ملحق بشن. چرا اورشلیم رو انتخاب کردن؟ چون قدرت سیاسی دولت و دفتر و اقامتگاه شخصی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در اون قرار داره، کنست پارلمان اسرائیل در اورشلیم است. اونا گفتن که میخوان بیان با سیاستمدارها و دوباره با بنیامین نتانیاهو دیدار بکنن. البته نخست وزیر اسرائیل یوآف گالانت و تمامی مقامات دیگه تقریبا هر روز گفتگوهایی با تعدادی از این نمایندگان خانواده ها دارن، ولی خانواده ها این کوشش ها رو کافی نمیدونن. در واقع خانواده ها نگران هستن از این گزارش های فزاینده‌ای که در مورد احتمال آزادی تعدادی از روبوده شدگان هست در برابر آتش بس. اونا میگن که اگه دولت با این امر موافقت کنه که فقط یک گروه کوچیک آزاد بشه، ممکنه آزادی برخی دیگه از روبوده شدگان، مخصوصا مردان جوانی که حماس برده، مدت نامعلوم دیگه‌ای طول بکشه. خانواده های این افراد الان تقریبا 1.5 ماه هر روز در محوطه موزه تل‌آویو که اصلا اسم شده میدان روبوده شدگان گرد میان، دائم با رسانه های اسرائیل و جهان گفتگو میکنن. تعدادشون در هیئت های مختلف به پایتخت های متعدد رفتن، با سیاستمداران غربی در آمریکا، بریتانیا، هلند، آلمان، فرانسه و غیره دیدار کردن، ولی میگن که ما دیگه بی‌طاقت شدیم و نگرانن که جنگ فرسایشی بشه و در حالی که اسرائیل مشغول عملیات زمینی در غزه هست، فرزندان و عزیزان اونها پیدا نشن.
گزارشی بود از فرنوش رام درباره راهپیمایی خانواده‌های گروگان گرفته شده اسرائیلی به دست حماس.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حدود 50 سال زندان برای حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی و دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران. او هم اکنون در زندان اصفهان به سر می‌برد و در حکم جدید خودش به بیش از 4 سال زندان محکوم شده که با احتساب 45 سال زندان قبل به حدود 50 سال می‌رسد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با تیما تبرزدی، فرزند او که ساکن سوئد و درباره آخرین وضعیت این زندانی سیاسی ناماشنا در زندان اصفهان پرسیدم.
پدرم بیش از 400 روز هستش که در زندان مرکزی اصفهان بازداشت هستن. 2 ماه اول رو در انفرادی بودن و هیچ تماس با خانواده نداشتن. بعد از اون منتقل شدن به بند عمومی و در حال حاضر 46 سال و 4 ماه حکم ایشون هستش. 1 آبان ایشون رو به تهران منتقل کردن، شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، و مجدداً اونجا پدر 4 سال و 5 ماه حکم دیگه گرفت، باز هم به همون اتهام تبانی و تبلیغ علیه نظام. پیشتر پدر در دادگاه اصفهان توسط قاضی براتی حکم گرفته بودند و موارد اتهامشون هم تبانی و تبلیغ علیه نظام بوده و همکاری با دولت متخاصم و تشویق مردم برای حمله مسلحانه علیه جمهوری اسلامی بوده، که تا کنون هیچ کدوم از این اتهامات رو پدر نپذیرفتن، همونطور که در دادگاه اصفهان هم اعلام کردن، این بار هم در دادگاه انقلاب اعلام کردن که من دادگاهی که با حضور وکیل نیست و هیچ کدوم از مواردی که باید داشته باشه نداره، من در چنین دادگاهی از خودم دفاع نمی کنم و همچنین هیچ کدوم از این اتهامات رو قبول نکردن. حکم پدر قطعی هستش و خودشون هیچ درخواستی برای تجدید نظر ندادن، چون گفتن اصلا من این بیدادگاه رو قبول ندارم. همچنان در بلا تکلیفی به سر میبرن از بابت اینکه آیا به تهران منتقل میشن یا نه، چون این درخواست خانواده در طی مدت فقط این بوده که ایشون رو به تهران منتقل بکنن. اونطور که مشخص هستش میخوان پدر در تبعید باشه و در شهر دیگه ای باشه، چرا که ایشون فقط 2 هفته یک بار امکانه ملاقات دارن و به دلیل مسافتی که هستش از تهران گاهی همین ملاقات ها هم انجام نمیشه و همین هدفشون هستش که پدر دور باشه و الان در بندی که قرار دارن بسیار ایزوله هستن، هیچ امکان تداول اطلاعاتی نیستش، تماساشون خیلی خیلی کوتاهه، در حد 5 دقیقه هستش، فقط اجازه دارن با یک ما رو تماس داشته باشن و ما بین صحبت‌هاشون مدام پارازیت هست از داخل زندان، صرفاً جهت این که فضا رو برای ایشون بسته‌تر کنن.
دلیل اینکه منتقل شدن به زندان اصفهان این بود که در گلپایگان بازداشت شدن یا اونجا ساکن بودن.
منزل مادر بزرگم در گلپایگان هستش. هر از گاهی به اونجا سر می‌زدم. بعد از قتل مهسا امینی ایشون مدتی رو در تهران بودن، ولی اونطوری که خود پدر و ما نتیجه گیری کردیم این بودش که اینا قصد داشتن پدر به گلپایگان بره و حکمی که افرادی که از اطلاعات اصفهان اومدن و ایشون رو بازداشت کردن، حکمی که داشتن از اطلاعات تهران بوده. اینها میتونستن چند روز جلوترشون رو بازداشت کنن، ولی صبر کرده بودن به گلپایگان بره، چون این برنامه‌ای که پدر داشت و چند وقت یک بار به اونجا میرفت رو در اطلاع بودن و خواستن از این موضوع استفاده کنن تا ایشون رو اونجا بازداشت کنن و به زندان اصفهان منتقلش بکنن.
اون وقت الان وکیل آیا اقدامی کرده در ایران یا ایشون خودشون نمیخوان که این اتفاق بیفته؟
پدرم امکان انتخاب وکیل رو ندارند. برای ایشون یک وکیل تسخیری انتخاب کردند که ما هیچ گونه تماسی با ایشون نداریم. یکی دو بار فکر میکنم پدر رو دیدن که اون هم به نتیجه این نرسیدن، چون ما اصلا قبول نداشتیم که برای ایشون بخوان وکیل تسخیری بگیرن. پدرم یک وکیل خارج از ایران دارن که آقای مقیمی هستش. خب همونطور که مشخصه اگر در داخل ایران هم وکیل باشه امکان دسترسی به پرونده رو نخواهد داشت. از همین جهت میتونیم بگیم که ایشون وکیلی در حال حاضر در ایران ندارن و خود پدر هم اعلام کردن که من در دفاع از خودم نیاز به هیچ گونه وکیلی در ایران ندارم و وکیل تسخیری هم قبول ندارم.
گفتگویی بود با فرزند حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی زندانی، درباره آخرین وضعیت او. آمریکا و اتحادیه اروپا بر ادامه حمایت از اوکراین در مقابله با تهاجم گسترده نظامی روسیه تأکید دارند، اما وزیر خارجه اوکراین میگوید به رغم اراده قوی سیاسی، متحدان غربی نتونستند به وعده‌های خودشون برای ارائه سلاح‌های مورد نیاز ارتش اوکراین عمل کنند. آنا رایسکایا:
ادامه حمایت از اوکراین که بیش از 20 ماه با تهاجم گسترده نظامی روسیه مقابله میکند، از محورهای اصلی رئیس‌جمهور روز دوشنبه آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، و آندری یرماک، رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین در واشنگتن بود. همین موضوع طی رئیس‌جمهورهای وزیران خارجه و دفاع اتحادیه اروپا در بروکسل بررسی شد. آمریکا و اتحادیه اروپا بر ادامه حمایت مالی و تسلیحاتی از اوکراین تاکید میکنند. آنالینا بیربوک، وزیر خارجه آلمان، با اشاره به اینکه کمک های تسلیحاتی به اوکراین سال آینده دو برابر می شود، گفت: خوشحالی ولادیمیر پوتین از تشدید بحران های اخیر زود هنگام است. کرملین پنهان نمی کند که به دنبال آن است تا سرانجام غرب از اوکراین خسته شود و پس از تشدید بحران در خاورمیانه به تحقق این خواسته خود بیش از پیش مطمئن شده. طی ماه گذشته حملات روسیه علیه اوکراین شدت یافته. والری زالوژنی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، طی تماس تلفنی با چارلز براون، همتای آمریکایی خود، وضعیت ارتش اوکراین را دشوار ارزیابی کرده. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، طی آخرین پیام ویدئویش 7 محور در شرق و جنوب را برشمرد: آودیفکا، مارینکا، باخمود، لیمان، کوپیانسک، زاپوریژیه و خرسون، و گفت وضعیت پیرامون این شهرها بسیار دشوار اما قابل کنترل است. همزمان با درگیری‌ها در جبهه، شهرهای اوکراین مدام هدف حملات هوایی روسیه قرار می‌گیرند. اصابت دو موشک و 7 پهپاد انتحاری در طول شب گذشته خسارات سنگین بر جای گذاشته. در گلوله باران شهر خرسون در روز دوشنبه 3 نفر کشته و 12 تن از جمله یک دختر 2 ماهه زخمی شدند. سه شنبه ایان ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو، حامیان اوکراین را فرا خواند کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین را افزایش دهند و برای جنگ طولانی مدت آماده شوند. او تأکید کرد: نمی‌توانیم اجازه دهیم ولادیمیر پوتین برنده این جنگ باشد. مقامات اوکراینی میگویند یکی از مشکلات عمده نیروهای مسلح اوکراین کمبود تسلیحات و مهمات لازم و تأخیر در ارسال کمک‌های نظامی متحدان غربیش است. سه شنبه باریس پستورین، وزیر دفاع آلمان، اذعان کرد اتحادیه اروپا نمیتواند به وعده خود به اوکراین مبنی بر ارسال 1 میلیون گلوله توپخانه تا پایان زمستان عمل کند. اما تیری برتن، کمیسر اتحادیه اروپا در امور بازارهای داخلی، گفت تحقق خواسته های اوکراین همچنان ممکن است. اوکراین به رغم اختصاص نیمی از بودجه خود برای تامین هزینه های جنگ، همچنان به کمک های غرب وابسته است. روسیه نیز نسبت به سال پیش از جنگ هزینه های نظامی خود را 3 برابر افزایش داده.
سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. گزارشی که شنیدید از آنا رایسکایا بود. همچنان با رادیو فردا بمانید. بازخواهیم گشت.